أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين و برسه سلیمان و داود. خدمت عزیزان و سربران معظم، توفیق سایات نورانی سوره مبارکه نمل رو بحث میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه 15 هم هست که انشاءالله خدمت دوستان عزیز بازگو میشود. همان گونه که در نوبت قبل گفتیم، در سوره مبارکه نمل ابتداعا خداوند از موسی کریم به شیوه دریافت وحی او سخن به میان آورد. به همین مقدار بسنده شد و دیگه خیلی توضیح بسیار زیادی در این باب نبود، آیات کمی بود و تمام. اما به شکل مبسوطتر و مفصلتر در این سوره از شخصیت بزرگواری یاد می شود که ابتداعا نامی از پدر او هم به میان می آید و اونگاه پیرامون شخصیت خود و اون بزرگ مرد مطالب زیادی گفته می شه در این سوره. فرمود هر آینه ما عطا کردیم و دادیم به داوود و سلیمان علمی را. مشخص است این دو کسی که حضرت حق اسم اینها رو می برد، داوود و سلیمان، این پدر و پسر. اما فرمود ولقد آتینا، ما ایتا کردیم به داوود و سلیمان علمی را. خود این کلمه نکته دارد، اون این است که در قرآن کریم هنگامی که خداوند سبحان یه نعمتی رو به کسی میدهد که از آن خود اوست، اختصاص به خودش دارد، دیگران هم در او شریک نیستند، اختیار دست خودش، اگر خواست میدهد، اگر خواست به دیگران نمیدهد، اینجا فعل اعطا به کار برده میشه، با عطا، با تا، اعطا با عین و تا به کار برده میشه و استفاده میشه. مانندون که میگوید نا اعطینا کل کوثر، ما یا رسول الله به شما کوثر رو عطا کرد. کوثر بنابر اون چه که در روایات دارین نسبت به عالم آخرت، اون مقامی است که در اختیار پیغمبر است. رسول خدا اگر اجازه دهد کسی میتواند وارد کوثر او بشه و اگر اجازه ندهد کسی وارد نمیشود. ملاک ورود و عدم ورود خود پیغمبر مکرم اسلام است. این تفویض اختیار به رسول الله شده است که پیغمبر یمنع رد کند یا وارد کند و قبول کند. اما وقتی ایتا به کار برده میشه با ته دو نقطه، معنای اون چیز دیگری است. معنای این موهبت و مرحمتی است که به کسی میشود اما دیگران هم میتوانند استفاده کنند. دیگران ممنوع نیستند، دیگران هم میتوانند بهره برداری کنند. بلغت آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. خداوند به پیغمبر میگوید ما به تو یا رسول الله سبع المثانی دادیم و قرآن عظیم دادیم. سبع المثانی بنابر اون که مفسران معتقدند یعنی سوره مبارکه حمد. ما به شما حمد دادیم و قرآن دادیم، یعنی حمد یه طرف، بقیه قرآن یه طرف. ما اینها رو به شما ارزانی کردیم. خب قرآن از آن پیغمبر است، یعنی وحیش رو گرفته پیغمبره. اما رسول خدا نمیتواند کسی رو منع کنه که از قرآن استفاده نکنه. قرآن معدوبت الله به تعبیر خود پیغمبر سفره گسترده و خان گسترده الهی است. همه بر سر این سفره میهمانند. هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. قرآن رو از کسی نمیشه، فقط یه جا قرآن رو باید معنی کرد، اون هم جایی که تسلط کافر بر قرآن باشه. اینجاییست که قرآن رو نمیتوان به گونه‌ای در اختیار کافر قرار داد که مسلط بر قرآن باشه. این شبهه اهانت به قرآن کریمه، این رو نمیتوان، این صحیح نیست. از جهت فقیهی هم فقیهان از مواردی که من میکنم همین جاست، همین مورد است. به الله هر که میخواد استفاده کند، بهره برداری کند، من این نیست اینجا. پس ایتا و اعطا به طور کلی این فرق اساسی را دارند. این یک نکته. و نکته دیگری هم که در این جهت وجود دارد اینه که وقتی اعطا به کار برده میشه، بیشتر بحث تفضله، یعنی تفضل است و لطف است و این مسائل. اما ایتا نه، ایتا مثل این که وظیفه است، جایی که دادن و گرفتن وظیفه باشه، اینجا بیشتر با ایتا و طی دو نقطه به کار برده می شود. کما شما در باب زکا چی میگید؟ یعطون الزکا، ایتا و زکا. مسلمانی که وظیفه خودش عمل می کند و مسائل مالیش می پردازد، این شق القمر که نمی کند، دارد وظیفهش انجام می دهد. اگر وظیفه انجام ندادن باید گفت چرا وظیفتون انجام نمیدی. اون تا وقتی مردم وظیفهشون انجام نمیدن، یه نفر که انجام میده به چشم دیگران جلوه میکنه. نه، این همه باید تعهدشون رو نسبت به خداوند عمل کنن و جامعه عمل بپوشانن. خب حالا با این مقدماتی که عرض کردیم، ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، ما ایتا کردیم به داوود و سلیمان، مشخص میشه این. حالا توضیح خواهیم داد. خداوند چیزی به داوود و سلیمان میدهد که باید به دیگران بدند، باید جامعه از این علم و دانش اونها بهرمند بشه، استفاده کنه، اختصاص به خودشون ندارد، بلکه باید در اختیار دیگران هم قرار بگیرد. و دوم استفاده میشود که به هر حال این نوعی قابلیت و لیاقت هم از آیه فهمیده میشه. خداوند بدون دلیل به داوود و سلیمان چیزی عنایت نمی کند و به هیچ کس خداوند بدون دلیل شیئی رو مرحمت نمی کند، به عنایتی نمی کند. این هم از آیه استفاده می شود. خب حالا خداوند به کی داده است علم را؟ به داوود و سلیمان. نام این پدر و پسر در قرآن در اوج عظمت و شکوه به میان می آید. خداوند خیلی با کرامت از داوود و سلیمان یاد می کند، خیلی محترم اینها را اسم می برد. اما گویا در متون یهودی اینطور نیست عزیزان، یعنی در کتب یهود و در متون یهود متاسفانه از این دو بزرگوار به نیکی و خوبی یاد نمیشه و اهانت بزرگ و جفای زیادی به اینها میشه. این رو ما در متون یهودی داریم علی التأسف، مخصوصا نسبت به داوود. نسبت به داوود پیامبر یه مطالبی گفته می شود که هاشا شأن یک انسان معمولی، چه رسد به اون که کسی باشد که جایگاه و موقعیت والایی داشته باشد. مطالبی که شاید نگفتن اون بهتر باشد. به عنوان یه نمونه کوچک عرض می کنم، این که جناب داوود مثلا فرض بفرمایید پناه به خداوند می بریم برای اینکه کبوترهای خودش رو پرواز بدهد بالای بام خانه بود، بعد از اون بالا منظره ای دید رو، کسی رو دید و منظری رو نظاره کرد و دید، متعلق به اوریا سردار بزرگ سپاهش بود. استغفار می کنیم به درگاه خداوند از اینکه چنین چیزهایی رو اصلا بشنویم. عزیزان، اونگاه اون فرمانده سپاه رو فرستاد به جنگی ساختگی، از میان رفت تا بیوه او را به همسری خیش در آورد و از اون بیوه سلیمان به دنیا آمد. این گزارش یهودیان است در مورد داوود نبی. در آخر عمر هم دلباخته کسی شد، یه ماجرای شبیه شیخ صنعان برای او پیش آمد. دوستانی که با ادبیات آشنا هستند ماجرای شیخ صنعان رو می دانند که نماد عرفانی است. این رو بعضی از بزرگان نوشتند و گفتند تو عرفان یه چنین ماجرایی پیش آمد به هر حال برای داوود، یعنی مجبور شد دست از اعتقاداتش برای بعضی از دلبندی‌هاش و دلبستگی‌هاش بردارد. پناه به خدا می‌بریم که داوود اینقدر سخیف باشه شخصیتش و خداوند این عظمت از او یاد کنه. اما در قرآن جایگاه عظیم این پیغمبر به او داده شد. عرض کردم در متون یهودی داوود رو پیغمبر نمی‌دانند، سلیمان رو هم پیغمبر نمی‌دانند. حالا علت این بدبینی ها چی بوده؟ چرا مثلا چنین جرهگیری عده‌ای مقابل سلیمان و داوود کردن؟ به هر تقدیر قلم در کف دشمن است. علت مشخص بوده. داوود و سلیمان از پیامبرانی بودند که فقط اهل محراب نبودند، اهل منبر نبودند به تعبیر ما، بلکه اینا اهل مسند هم بودند، اینها سلطان هم بودند، حاکم هم بودند. داوود و سلیمان انبیایی بودند که در عین پیغمبری ملک و سلطان هم بودند، یعنی بین خلافت، بین سیاست و دیانت به تعبیر امروزین ما جمع کرده بودند، هم حاکمند و هم حکیمند. و نوعاً عزیزان قضایا این چنین است، هیچ کس در مقام حکومت نمیتواند رضایت همه را جمع کند، ولو داوود باشد یا سلیمان باشد، دیگران که حساب کارشون معلوم است. هیچ حکومتی نیست که بتواند رضای عامه را جمع کنه. بالاخره با رویه عملی حکومت یه عده ناراضی وجود دارند. ممکنه اکثریت راضی باشند، اقلیت ناراضی، ممکنه بالعکس اکثریت ناراضی، اقلیت راضی. اما به هر تقدیر هیچ حکومتی ولو اون که در اوج عدالت هم رفتار کند، بازی یه عده ناراضی هم، چون به حق خودشون راضی نیستن، چون بالاخره یا از بسته سر در می آورند، یا از نهروان سر در می آورند، یا از صفین 4 سال و 9 ماه خلافت امیر المؤمنین رو با خاک خون مخلوط می کنند و مفتوح می کنند. عادلانه ترین حکومتی که بشر در تمام حافظه تاریخی خودش میتواند داشته باشد، حکومت وجود مقدس امیر المؤمنین مولا موحدین، که بالاترین فلسفه سیاسی در حکومت امام علی دیده میشه، همون فلسفه سیاسی که دیدید در زیقار که مقابل ابن عباس جفت کفشش بلند کنه بگه به خدا قسم این جفت کفش از حکومت بر شما مسلمانان برا من محبوب تره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر بتونم حقی رو به اهلش بدم یا باطلی رو دفع کنم. خب این حکومت علوی است، اما در حکومت علوی هم ناراضی وجود دارد. داخل پرانتز عرض می کنم یه جمله عجیبی است در دعای ندبه، مثل این که از شؤونات منحصر وجود مقدس امام زمان همین بحثی که عرض کردم که می تواند رضایت عامه رو جلب کنه. این مؤلف و شمل صلاح و رضا از خصوصیات امام زمان است که میتواند صلاحیت و رضایت را با هم جمع کنه. این رو در دعا شریف و مستطاب ندبه میخوانیم از شؤونات وجود مقدس اون ماه پاره هستی و اون منتظر خلقت و بشریت. جناب داوود و سلیمان حاکمند، اینها حکام الهی هم هستند، اما ناراضی دارند و قلم در دست این ناراضی هاست. اون کسانی که توقعات و تمنیات از داوود و سلیمان داشتند و عمل نکردند و داوود و سلیمان شمع بیت المال رو برای اینها پف کرده بودند و خاموش کرده بودند، اونها برای داوود و سلیمان سناریو نوشتند، اونها برای این پدر و پسر چیزها نوشتند و اونها باقی مون تو تاریخ و متون یهودی علل قاعده از این نوع شد و از این شکل شد. اما به زیبایی قرآن جایگاه حقیقی این دو مرد رو مطرح میکنه. اولا کلمه داوود، خب واژه عبری است، شاید همانی باشد که شما الان میبینید در زبان غیر عرب هنگام این کلمه رو به کار میبرن، شاید همون واژه دیوید معادل همین داوود است، خود واژه دیوید همون داوود است. منطقه اصل کلمه عبریست و معنای عبری این واژه قریب به معنای عربی آن است. به معنای عربی اون هم مناسبت داره. در روایات حکایات داریم هنگامی که سلیمان با اون مور و مورچه‌ای که حالا خواهیم رسید به ماجرای اون سخن میگفت، وقتی که اون مورچه سوال کرد جناب سلیمان استعذار دارید چرا نام پدر شما داوود بوده است؟ جناب سلیمان مثلا فرمودن که خوشتر هم باشد که سر دلبران گفته آید، در حدیث دیگران تازه میکنم شما بفرمایید مثلا چرا استفاده کنیم. مثلا این مور و مورچه به زیبایی گفت علت این که پدر شما داوود نامیده شده است این بوده که داوا جرحهو به ودن، چقدر لطیفه، چون پدر شما کسی بود که درد درونی خودش رو با عشق و محبت خدا درمان کرد، سوز دلش رو با عشق الهی خاموش کرد. داوود در دل خودش یه محبت‌های دید، بعد توانست محبت خدا رو در وجودش چکار کنه؟ قالب بر بقیه محبت‌ها کند و مداوا کرد ناآرامی درونی را، آشفتگی درونی را، اضطراب و غم و نیش خنجر درون رو با محبت و عشق خداوند سبحان. لذا نام او داوود شد. داوا جرحهو نبود. این در مورد جناب داوود و همچنین در مورد سلیمان. سلیمان هم کلام کلام ابریس، اما این هم معادل عربی اون معنا میده، نزدیک به اون از همون که میدانید، از همون معنای تسلیم و همان تسلیم خداوند سبحان شدن که خود سلیمان میگوید اسلم تو لرب العالمین، من تسلیم شدم برای رب العالمین و پروردگار وجود و هستی. خب حالا خداوند فرمود ما عطا کردیم به داوود و سلیمان علما، ما به اینها علمی دادیم. ناگزیرم این ظرافت رو بگم چون لطایف آیات تو همین هاست. کلمه علمن در اینجا نکره به کار برده شده است. نفرمود لقد آتینا داوود و سلیمان علما، فرمود به داوود و سلیمان علمی دادیم. این تنوین داره، این نکره. حالا این تنوینی که در اینجا وجود داره دو احتمال داره، یا تحقیر است یا تعظیم است. گاهی میگید رأیت رجلن، یعنی به فارسی میگه مردی گفت، ارزش نداره که اسمش ببرم. اما گاهی میگید که وجاو انن اکثر مدینه رجلون، آمد از انتهای شهر مردی. این مردی با اون مردی که گفتید از زمین تا آسمان از آسمان تا زمین فرق دارد. اون اولی رو گفتید برای تحقیر ارزش نداره اسمش ببرم، اما اینجا اونقدر بزرگ است این مرد که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، یه مرد بزرگی است این حبیب نجار، این توفلس، این حبیب الله که آمده است به یاری رسولان خدا در سرزمین انطاکیه و در سوره مبارکه یاسین. این مؤمن آل یاسین است. پس کلمه تنوین گاهی جنبه تحقیر دارد، گاه جنبه تعظیم دارد. حالا اینجا هر دو احتمالش داده میشه. ما به داوود و سلیمان علم دادیم. اگر این علم رو در به اصطلاح ارتباط با اون چه بشر دارد و دانش انسان‌ها و موجودی انسان‌ها حساب کنیم، این تنوینش تنوین تعظیمه. ما علمی به داوود و سلیمان دادیم عظیم، خیلی است. یعنی این علمی است که بشوی اوراق اگر هم درس مایی، که سر عشق در دفتر نباشد. ما به داوود و سلیمان علمی دادیم که این تو مدرسه و دانشکده و آکادمی ها و مؤسسات و پژوهشکده ها پیدا نمی شود. ما علم دیگری به داوود و سلیمان دادیم. این علمی که داوود و سلیمان دارن علم لدنیه، علم افاضیست، لدنیست. یه زمانه کسی به امیر المومنین گفت آقا شما میدونید که این حجم آب دجله چقدره؟ امام یه نگاه عاقل اندیشی بهش کردن، خندیدن امیر المومنین، نگاهی کردن بهش خندیدن، فهمیدن خیلی مهمه برات، اگر خدا بخواهد به پشه همین علم را تعلیم میکند. وقتی خداوند بخواد علم تعلیم کند، علم لدنی و افاضی چیز دیگری است، این از مقوله دیگر است. خداوند اگر بخواهد آموزش بدهد از هر لحظه رو می‌دهد و می‌تواند در ثانیه‌ای به یه بنده خودش منتقل کنه و تعلیم بده و آموزش بده. هیچ حدی برای این علم نمیتونه تصور کنه. اینی که خود صاحب این گفته میگفت حاقنا علم جمع، اونجا اونقدر علم دارم اینجا چه بکنم که کسی پیدا نمی کنم. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. یا اول حسن زبانه همه ترازوهای علم و عدل، شخصیت جامع و کامل توست یا امیر المؤمنین. خب این عرض به خدمت عزیزان عظمت هست. این علم ندونیست، علم حفاظیست. و بعد میبینیم در ادامه گوشه های از این علم رو خداوند میگوید ما به داوود و سلیمان حکمت دادیم، حکمت الهی، مثل این که ولقد آتینا لقمانا حکمه، به لقمان حکمت دادیم. حکمت دانش عظیمیست، حکمت دانش الهیست. و من یعتل حکمه فقد اوتی خیرن کثیرا، اگر کسی خدا بهش حکمت بدهد خیر کثیر داده است. علم وقتی عزیزان جنبه الهی داشته باشه، یعنی از ناحیه خدا، عشق از معشوق اول سلطنت، اگر از ناحیه خدا بیاید این میشه العلم نورون یعنی الله. این نوریست که خدا میافکند در دل انسانی که بخواهد. این خیلی از دانشی که از ناحیه خدا بیاید وقتی به یه مراتب خاصی میرسد، حتی موسی و موساها هم در قبال اون زانو میزنند و وجد عبدا من عبادنا آتیناه من لدنا علما. موسی و شاگردش رسیدند به یه عبدی از بندگان ما که از ما علم گرفته بود، ما بهش علم داده بودیم، من لدنا. و جناب موسی گفت حالا به ما کمی از این علم ترا میدهی یا نمیدهی؟ گفت آقای موسی ممکنه نتوانی تحمل بکنی، ممکنه بیقراری کنی در آموختن این علم. این اون علمیست که شما میبینید برحال نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به خمزه مسئله آموز صد مدرس شد. این همان است که وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت محمد هیچ کدامشون نه به مکتب رفتن نه به مدرسه رفتن نه فارغ التحصیل جایی شدن جز در درستان وحی در جای دیگری ثبت نام نکردن. پس این علم عظیمیست، حالا این حکمت هست. این در جای دیگر در قرآن میخوانیم که خدا به داوود و سلیمان فصل الخطاب داد. عجیب فصل الخطاب یعنی چی؟ بزرگان در کتاب فقه در بحث قضا و قضاوت می نویسن، مرحوم شهید بزرگان نوشتن این رو که قاضی در قضاوت نیاز به یه دانشی دارد، مثلا نمی دانم حالا همونی که متداوله، باید این مقدمات رو بخواند، این 6-7 علم رو بلد باشه قاضی. بعد می رسد به اینجا بزرگان در متن فقه میگن اینها برای قاضی به تنهایی کفایت نمی کنند، نیاز به یه چیزی دارد قاضی به نام یه قوه قدسیه میخواد، یه شم القضاوه میخواد، یه فصل الخطاب میخواد، یه هنر پرونده رو بستن. تا زمانی که این نباشه و این امداد و استمداد نشه، بعد میبینید تجدید نظر هی نقض میکنه، میبینید مشکلات پیش میاد. اون قوه قدسیه فصل الخطاب هست که دیگه اصلا سخن رو تمام کنه، یعنی این حرف آخر رو بزنه که دیگه بعد از او حرفی نباشه. فوق کل فی علم علیم، دیگه سخن آخر رو بگوید و مطلب رو تمام کنه. داوود و سلیمان این چنین بودند، اینها چنین علمی و معرفت و دانشی رو داشتند. این علم کثیر اینها نسبت به اون که خدا به اینها آموخته است، اما نسبت به علم الهی در قبال دانش خداوند ولقد آتینا داوود و سلیمان علما، چیزی نبوده که خدا به داوود و سلیمان داد. نسبت به اون که بشر میداند و وجود میداند علما، علم عظیم. اما در جنب علم خداوند چیست؟ علما. این تمرین میشه تمرین تحقیر، یعنی کوچک، یعنی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یک کمی. خداوند یه ذره‌ای و قطره‌ای نوشانده است به داوود و سلیمان، این همه سر و صدا دارند. اگر کسی یه باده پر بخورد چه میشود؟ اگر کسی نهری رو بنوشد چه می شود؟ او به کجا می رسد و چه مقامی پیدا می کند؟ الله اکبر. اگر یک کسی خودش دریا بشه، اگر یک کسی خودش قل ان اصبح ما و اکم غورا فمن یعتیکم به ما امین، اگر یک کسی خودش آب معین باشه، خودش چشمه جوشان آب باشد، صلی الله علیه یا بقیت الله، بعد اون چی میشه؟ بعد چقدر سلیمان و داوود بود بیان شاگردیه اون مکتب بکنند، اون مدرس بر کرسی بنشیند سخن بگوید. خب بعد از این فرمود که ما به داوود و سلیمان علم دادیم، این عنایت رو خداوند مطرح میکنند. بعد از زبان این مردان بزرگ میگوید و قالا، این تسمیه است، یعنی گفتند این پدر و پسر، قالا اینا چی گفتند؟ و قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. این مشخص میشه چرا خدا به داوود و سلیمان علم داد. ادهی وقتی که فارغ التحصیل شدن یه نگاهی به اطرافشون کردن، گفتن این عوام کلعنان کجا هستن؟ یک ادهی وقتی علم پیدا کردن سرشون رو بالاتر آوردن، گردنشون رو کشیدند و مدرکشون رو قاب کردن، گذاشتن به دیوار که دیگران وقتی میبینند اینها پرستیژشون حفظ بشنند. اما ادهی وقتی خدا بهشون علم داد، زود سرشون پایین افتاد، سرشون پایین افتاد. شنیدید اون مثلی، اون حکایت زیبایی که نقل میکنه که بالاخره این طاووس و اون پر طاووس و این بال زیبای اون پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم. پر طاووس میاد لای قرآن جا میکند و خانه میکند. پر طاووس در اوراق مصاحف دیدم، گفتن این منزلت از قدر تو میبینم بیش. گفت خاموش که هر کس که جمالی دارد، هر کجا پای نهد دست ندارندش بیش. این مقامیست. اما بعد اشاره میکنند وقتی که به طاووس نگاه میکنید همیشه پایینه، سرش پایینه، همیشه به پای خودش نگاه میکنند. بسیار پای زشتی دارد طاووس. در میان حیوانات پرندگان بسیار پای زشتی دارد. طاووس هیچگاه به دومش نگاه نمیکند، بالش رو نمیبیند، کاکلش رو نگاه نمیکند، همیشه پاش رو نگاه میکند. لذا هیچگاه طاووس را غرور نمیگیرد. اینو به زیبایی این تمثیل جالب رو مطرح می کند مثلی در اون حکایت. مردان بزرگ الهی این چنینند، انسانهای والا، ولو این که خدا بهشون اون علم رو بدهن که از شونات اون علم این رو بگم، ولقد آتینا داووده زبورا. اون علمی که داوود دارد یه بخشی از اون همون زبور داوود است. استعزار دارید زبور مجموعه مزامیر است. مجموعه مزامیر یعنی زبور داوود یه کتاب حکم نبوده، یه کتاب احکام نبوده، کتابی که اصول اخلاق، اصول عرفان به تعبیر ما، عبارات رشید، مناجات و این معارف مالا مال است در اون. ببینید ما به قرآن، در کنار قرآن یه چند تا کتاب رو خیلی وظیفه ماست که در کنار قرآن مطرح بشه. یکی اخو القرآن است. اخو القرآن گاهی گاهی اخت القرآن فرقی نمی کنه، خواهر یا برادر قرآن. مراد چیه؟ نهج البلاغه امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. نهج البلاغه اخو القرآنه، یعنی مثل قرآنه، همون مدل قرآنی را دارد. در قرآن در 6232 آیه شما 500 تا آیات احکام دارید. این 500 تا حدود 300-400 تاش تکراریه، 100 تا 150 تاش غیر تکراری است. این مقدارش آیات احکام فقهیه، بقیه یا اون اخلاق است، اصول است، اعتقادات است، امثال است، حکم است. نهج البلاغه هم همین مدل رو دارد، یعنی به همین نسبت تو نهج البلاغه حکم میبینید، بقیش همون مسائل دیگه است که مطرح میشه خداوند میگوید. اما در کنار نهج البلاغه ما کتاب دیگه‌ای رو مطرح می‌کنیم که اون این عنوان رو ندارد و اون کتاب رو با قرآن تشبیه نمی‌کنن، بلکه با زبور داوود تشبیه می‌کنن اون کتاب رو. با اون نیست مگر صحیفه کامله سجادیه، فرمایشات وجود، ادعیه تابناک 54 تایی وجود مقدس امام سجاد، که به اون چی میگن؟ میگن زبور آل محمد. صحیفه سجادیه زبور گفته می شود، تناسبش همینه، علتش همینه. به دلیل اینکه در صحیفه سجادی حکم نیست، حلال و حرام نیست، واجب و نجس و مستحب نیست، بلکه اونجا هست ذکر است، مناجات است، انس است، عرفان است، شناخت است. لذا این رو با زبور مقایسه می کنن. داوود کسی است که زبور دارد، این مقام رو دارد. حالا این داوود و سلیمان بعد از اینکه خداوند صفحه دل و صفحه دلشون دو گشود و منور به نور تابناک علم الهی کرد، گفتند الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. اینا سرشون رو فرود آوردند و گفتند اگر علمی هست از ما نیست، الحمدلله حمد مال اوست، از کماندار بیند اهل خرد، ما چیزی نداریم. اگر هران که دیده می شود حمد آن از آن خداست، الحمدلله الذی اون خدایی که فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اون تفضل کرده ما رو برتر کرده. یعنی اینها رمز برتری خودشون رو استحقاق شخصیت خودشون نمی بینن، نمی گنن ما خونه دو خوردیم، دود چرا خوردیم، زحمت کشیدیم، چنین و چنان کردیم. نه، فضلنا. در جاهای دیگه می خوانید وقتی سلیمان صحبت می کند می گن زالکه فضل الله یعطی همانیش. این خیلی دیده عجیبیست که اولیا خدا دارند. اینها وجود رو تفضل میبینند، موجودی خودشون رو تفضل خداوند سبحان میبینند. سپاس خدای را که ما را تفضل داد و فضیلت و برتری داد علی کثیر بر خیلی از عباده المؤمنین، از بندگان خوبش، ما را از خیلی از بندگان خوب و مؤمنش فراتر قرار داد. با این علم و معرفتی که به ما داد یه جایگاه والایی رو به ما بخشید. خب تا اینجا یک معرفی اجمالی بود. حضرت باری تعالی فرمود اینا علم دارن، و اونگه یه جمله هم از اینا گفت، مثل این که خداوند میخواد بفهمد چرا اینا علم دارن. به خاطر این بینش والا و معرفتی که دارن، آنچه دارن گمارای اینها باد، همی انلهم، روش جانشون که خداوند به اینها چنین علمی رو مرحمت کرده. حالا از اینجا شروع میشه. از داوود همین مقدار ما اسم میشنویم در اینجا، تموم شد دیگه، ماجرای داوود نداریم. اون چه از اینجا گفته میشود سلیمان است، پرونده داوود بسته میشود و کتاب سلیمان گشوده میشود. و ورث سلیمانو داووده، به میراث برد سلیمان داوود را، سلیمان وارث داوود. میشد در سوره مبارکه اعراف مناسبتی عرض می کردم خدمت عزیزان، در این که انما عرض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. تو این آیه عرض کردم کلمه عرف به معنای آن چیزی است که اسلاف برای اخلاف می گذارند، گذشتگان برای آیندگان می گذارند. منتها نوعاً کلمه عرف در مسائل مالی به کار برده می شود، یعنی استعمال حقیقی کلمه ارث تو ماله، هم مالی که میماند این رو ارث میگن. در غیر ارث، در غیر مال به کار برده میشه، اما استعمال مجازی است، مجازی است، نه استعمال حقیقی. العلماء ورثه الانبیا، عالمان وارثان انبیا هستن، این مجازن گفته میشه، نه به شکل استعمال حقیقی. خب حالا بیایم سراغ آیه. به میراث برد سلیمان داوود را، سلیمان وارث داوود شد. سوال میکنیم از خدمت عزیزان، چه چیزی رو سلیمان از داوود به میراث میبرد؟ چه ارثی میتواند این پسر از پدر داشته باشد؟ چیزهایی که تصور میشه در اینجا اینه که بگیم سلیمان وارث اموال و موجودی پدر شد. دوم، سلیمان وارث منصب نبوت پدر بزرگوار شد. مثلا سوم بگیم سلیمان وارث علم جناب داوود شد. سه تا احتمال دیگه بیشتر نداریم. حالا اینها رو بررسی بفرمایید. ببینید اینها میشه مثلا کلمه ارث رو در معنای حقیقی برای اینها به کار ببریم یا نمیشه. اما نسبت به منصب و مقام، مناصب الهی عزیزان ابداً موروثی نیست، سلطنتی نیست، خانوادگی نیست. اینها یه موقعیت ها و منصب ها نیست که قائم به شخص است و لیاقت شخص در آن مطرح است. یکی از مشکلاتی که بشر داشته است همین سلطنت های موروثی بوده در طول تاریخ. جناب پادشاه خود می کردن ولی عهدی نداشتن، اما سرکار خانوم پنج ماه حامله بودند. یه تاجی می زاشتن به سر خانوم و ملکه به امید چی؟ به امید آینده ای که این بچه میاد بعد میرسه به 14-15 سالگی بعد تاج بذارن به سرش. حالا این بچه آیا نفهمه، آیا این احمق است، آیا این عاقل است، هرچی است دیگه، مقدرات این مملکت و مردم دست این جنی نیست که چکم این مادر است. تاجم به امید آینده رو سرمون قرار میگیرد. از این قضایی در طول تاریخ توی مملکت خود ما بسیار بوده است، فراوان بوده است. به چه معیاری، به چه ملاکی، به تعبیر امروزین ما چه شایسته سالاری اینجا وجود دارد؟ در چه اساسی باید این جنینی که به دنیا نیامده از حاکم این مردم و مملکت باشد؟ در نظام تعیین منصب الهی تمام این قضایا چیه؟ خط بطلان کشیده میشه، مردوده، اینا قبول نشه. منصبهای الهی همه بر اساس شایستگی خود افراد به اونها تفویض میشه، نه به خاطر موقعیتشون. و الله همان می شود که وقتی افتاد فتنه ای در وقت عرض به خدمتون اون عبارات سعدی که به زیبایی تمام مطرح می کند حکایت رو در باب هفتم که شروع کرد این حکیم فرزندشون نصیحت کردن بابا اون چه می توانی سعی کن علم پدر رو بگیری، دانش پدر رو بگیری. بعد مطرح می کند می دان بدان که زر رو و اموال رو یا دزدان یک باره برند یا دوستان به تفاریق خورند. یا آن که یک باره می رود از دل یا به تدریج دیگران از دست در می آرند چراشون برگشت می شه. بالاخره مراقب باش که این اعتبارش این است و اون اعتبارش این است. اما آنی که از پدر می تواند میراث حقیقی برای تو باشد شخصیت اوست، علم اوست، عقل اوست، دانش اوست، فضل اوست. سعی دارد اونجا میخواد این منصب ها این موقعیت ها را به کنار بزند. بکنه تمام میشود که پسران وزیر ناقص روستازادگان دانشمند به وزیری پادشاه رفتند، پسران وزیر ناقص عقل به جدایی به روستا رفتند. اگر یک معیار حقیقی بیاد تمام اینا چی میشه؟ به هم میخورد و از میان میرود. خوب دقت بفرمایید این جمله ای که عرض میکنم عزیزان. ارث متعلق به منصب نمیشه، یعنی امامت موروثی نیست. مبادا تو ذهن کسی بیاد که ائمه علیهم الصلاه و السلام حضرت سام الحجت چون پسر حضرت موسی بن جعفر بودند، چون موسی بن جعفر پسر حضرت صادق بود است پس باید امام باشه. ائمه که فرزند زیاد داشتن، اگر بنا بود امامت به ارث سب نسب به اصطلاح وجودی باشد و نسبی باشد، پاری از هزارات معصومین که 4-5-10-15 آزاده بزرگوار داشتن و ائمم فرزندان اول و بزرگ نبودن، ارشد اولاد ذکور نبودن، یکی از علت از بین رفتن موقوف ها چیه؟ همینه که متولی در وقتنامه می نویسد که تولیت بعد از ما به ارشد اولاد ذکور. اتفاقا ارشد اولاد ذکور چی در میاد؟ ناخلف در میاد، موقوف رو به باد میده، از بین میره. نگفتن به اصلح اولاد، گفتن به ارشد اولاد. خراب کردن قضایی ها رو. نگفتن صالحی اینها رو پیدا کنید برید اختیار رو دستش، گفتن بزرگشون. حالا بزرگشون هم این چیز قدار بند ناشاخونی در آمد که عرض به خدمتون کل موقوفه رو خورد و برد تمام شد و سلام علیکم و رحمت الله. از بین بعد عزیزان منصب وابسته به میراث نیست. سلیمان هم نمیتواند نبوت رو از پدرش ارث ببرد ابدا. هیچ کس نمیتواند امامت رو از امام قبلی ارث ببرد. اون لیاقت و شایستگی و شخصیت وجودی خود امام یا پیامبر است که او را پیامبر و امام میکند. ملاک اینه، یعنی وابسته به اون انتصاب میکند. در کنار این خود علم هم مطرح است، یعنی علم هم آیا میتواند سلیمان وارث علم داوود باشد؟ علم هم میراثی است؟ علم هم به ارث میرسه؟ نه، علم هم به ارث نمیرسه. آیا اگر کسی تلاشی نکرده باشد، کوششی نکرده باشد، لیاقتی در وجودش نباشه، علم پدر همان که خودتون همیشه میگید گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را جاز. پدر اعلم العلمای بلد باشد، اما وقتی آقازاده عرض به خدمتون فضل و علمی ندارد، خب بچه کاری مورد میکنه اینکه در بیادم. و عکس اون چه کسانی بودن که همین بیت سعدی واقعا چه کسان پدرانشون، نه من نمان خوب خدا اما هیچ بهره و نصیبی از علم و دانش نداشتم. اما و چم عدن قد علا ببن زوی شرفی کما غلط به رسول الله عدنانو. چه بسا کسانی بودن که فرزندانی که نام پدرشون رو زنده کردن، کسی پدرشون نمیشناخت، اما علم اینها، فضل اینها، جایگاه اینها اسم پدر رو تابان کرد و درخشنده کرد و زنده کرد. پس علم هم میراثی نیست به معنای حقیقی ارث، منصب هم ارثی نیست. از اون ستایی گفتیم کدام میماند فقط؟ اموال و موقعیت های این چنینی میماند. و ورثه سلیمان و داود. کلمه ارث در اینجا در معنای حقیقیش که استعمال بشه یعنی سلیمان وارث سرمایه های پدر. اگر معنای مجازی استعمال بشه که خلاف اصل است، باید حقیقت معنا استعمال بشه، خب در اونجا میشه بگیم ما علم رو به میراث برد العلماء و ورثه الانبیا و این استعمالات رو به کار ببرید. اما در آیه نمیشه، خلاف استعمال است، به همین تقدیر است، به همین دلیل است که در اون قصایای قمار بعد از نبی مکرم اسلام یکی از آیاتی که وجود مقدسه زهرا و مرضیه سلام الله علیها استناد بان آیه فرمود، همین آیه شریفه بود. همین آیه در اون خطبه نورانی فدکیه در مسجد پیامبر در حضور اصحاب پیامبر، وقتی که لبان مبارک صدیقه طاهره گشوده شد، به این آیه استشهاد کرد. یبن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک ولا عرف عبی. آیا تو قرآن تو دلیلی دیدی تو وارث پدرت بشنی اما من از ارث پدر محروم باشم؟ اینو در ایام خاصی که مربوط به فاطمیات بوده از خدمت عزیزان ما به تفسیر گفتیم. حضرت زهرا براشون تمام وجود طفیل هستی عشق از آدمی و پری، ارزشی ندارد برای ساعت مقدس او، نه برای پدر او ارزش داشته است، نه برای شوهر او ارزش دارد، نه برای فرزندانش، نه برای خودش. تو نهج البلاغه دیدید امیرالمومنین فرمود که فدکی بلاغت کامت فی ایدینا فدکن. نه اینکه خطبه 45 نامه 45 نه اینکه ما چیزی داشته باشیم، تو دست ما یه فدکی بود از اون که خدا به روسایی انداخته است آسمان را. بعد امام میفرمان که گروهی بخل کردند و شدت نشان دادن و از کف مادر آوردن. خود امام سری به دنبالش میگن ما اصلا به فدک، ما را چه به فدک، فدک چیه که ما بخواییم دنبالش باشیم؟ زهرا مرضیه نمیاد که از فدک دفاع کنه، میاد از چی دفاع کنه؟ از قرآن دفاع کنه، از ساعت تحریف در دین خدا دفاع کنه. کسی که بر منصب خلافت پیامبر تکیه زدی، آیا قرآن رو داری تعویل میکنی؟ آیا قرآن رو فعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه و راو از ظهورکم؟ آیا عمدن کتاب خدا رو ترک کردید، پشت سرتون انداختید، یا نمی فهمید از رو جهل؟ اگر عامدید تکلیفتون مشخص است، اگر جاهلید بازم تکلیفتون مشخص است. چه این کار دارید میکنید؟ بانوی بزرگوار اسلام نیازی ندارد، اینها حاجت نیست بر این که بخواهند ختام دنیا رو در حال داشته باشند. اینا تمام وجود در پدر بزرگوارشون عرضه شد. جبرئیل آمد، یا رسول الله، خداوند تمام خزائن زمین رو در اختیارتون قرار میدهد. فرمودن جبرئیل سلام من رو به علی اعلی برسون، بگو به تعبیر ما متشکرم، من میخواهم خداوند جوری مقدر کنه زندگی من رو که یک روز سیر باشم به یک روز گرسنه باشم. سید القومه از ازل تا ابد خدا مخلوقی برتر از پیغمبر نیافریده است. دوست می‌دارم یه روز سیر باشم، یه روز آن روز که سیرم بدانم اینها که سیرن چه حالی دارن، اون روز که گرسنه‌ام بدانم اونایی که گرسنه چه حالی دارن. اینا که تمام وجود تو دستشون، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که پوشیده چشمی به ما کنند. این که مشخصه پس داره چه می کند وجود مقدسه بامی بزرگوار اسلام، داره این آیات رو تفسیر می کند، داره تثبیت وحی می کند. و ورث از سلیمان و داوود، حضرت فرمودند خدا در قرآن چی میگه؟ اینی که شما گفتید یه حدیثی جهل کردید، آمدید گفتید که نحن معاشر الانبیاء لا نورس شیئا، ما پیامبران هیچی به میراث نمی گذاریم، و ما ترکناه و صدقه، هرچی ما میگذاریم صدقیه، یعنی مال مردمه. یعنی چی؟ این حکم از کجا در آمده است؟ چی گفته است این رو؟ چی راوی این حدیث است؟ کو چند نفری رو شنیدن و نقل کردن؟ یه کسی یه زمانی مجهولی، حالا نمیخوام بعض از کلمات تو بحث بگیم، اضافه بره که ما میدانیم نبی مکرم خودشون فرمودن، حضرات معصومین گفتن، هر حدیثی از ما خاندان براتون نقل شد که مخالف نفس قرآن و کتاب خداوند بود چکارش بکنید؟ فضربوه علی الجدار، بکوبید به دیوار. یکی از معیارهای پذیرش و عدم قبول روایات نبوی فرمایشات پیغمبر به اهل بیت چیه؟ مخالفت یا عدم مخالفت با قرآن. ما خالف قول ربنا فلم نقله، آنی که مخالف کلام خدا باشد هرگز از دهان ما بیرون نمی آید. خدا میگه ورث سلیمان و داوود، ما بگیم انبیا ارث ندارن، اون نمیشه. جناب زکریا میگوید که خدایا رب حبلی من لدن که ذریتن، خدا به من ذریتی بده، ذریه بده که یرثنی و یرث من آل یعقوب، وارث ما باشد. در شما میگید انبیا وارث ندارن و این که مخالفه صریح کلام خداست. من دو تین استدلالات وجود مقدسه زهراء مرضیه سلام الله علیها بود و ورث سلیمان و داوود. خب حالا سلیمان وارث داوود شد و قال، لباس کرد که گوشی از آن چه خدا به او عنایت کرده است شمه از آن رو به جماعت بگوید، و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شی ان هذا لهو الفضل المبین. مردم بدانید علمنا منطق الطیر، ما علم سخن گفتن طیر و پرندگان رو آموختیم، ما خیلی چیزها فرا گرفتیم از فضل خداوند، دانشهایی داریم. فکر میکنم دیگه فرصت نباشه در منطق الطیر خدمت دوستان سخن بگوییم که نطق پرندگان، سخن گفتن پرندگان و طیر چیست که سلیمان مطرح میکند و بعد حکایات عظیم و زیبایی که به دنبال اون مطرح میشود. انشاءالله ادامه مطالب رو خدمت سروران معظم فردا به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردانه، توفیق فهم و درک و عمل با آیات نورانی کلام خودش به اطرت طاهره نبی مکرم رو به ما عنایت و فرمایه. سلامت الله با توجه به این جمله ای که در پایان بحث گفته شد، گمان می کنم که نباید زینت بخش بحث نام دیگری باشد. شاید قسمت این شد که دلها رو امروز صبح شنبه روانه کنیم کنار روضه نبوی، مدینه النبی دار الهجره، و از همانجا عرض ارادت به ساحت مقدس بانوی بزرگوار سلام الله علیها داشته باشیم. ابن ابی قحافة فی کتاب الله ان ترس اباک ولا ارث ابیک، آیا در کتاب خداست که تو از پدرت ارث ببری اما من از ارث پدر، و نحله و نحیله پدر و پیشکش و کالوی پدر محروم باشم؟ آیا چنین چیزی؟ این یه قسمت از اون غمنامه و سوگنامه فاطمی بود. در یه قسمت دیگه هم لباس کرد زهرای مرضیه، اونچنان گفت که همه رو لرزان فرمود خلیفه چه کردید؟ به حال این که والجور لما یندمل و رسول لما یقبل العهد قریب و الکلب رجیب والجور لما یندمل و رسول و ما یقبر، هنوز ما سیاه ماتم پدر بر تن داریم، هنوز زخم دل ما خاندان کاری، هنوز فاصله از عهد پدرم با شما نگذشته است. آیا چی شد شما را که یک بار باید آتش و زبانه آتش از درب خانه ما بسم یا آسمان برند شد؟ سلام الله علیکم یا اهل بیت النبوی.